صفحه 11 روایت همون بلبون که مطرح هست ان و ان ها درسته؟ تا اونجا رسته و ان ها یعنی اسناد شیخ تا حسن بن محمد بن سماعه ان ها قبلش همینه دیگه اسناد شیخ به حسن بن محمد بن سماعه اینه که دعای صفحه 11 را اونا را بدارید اون رو و ان محمد ابن زیاد از محمد ابن زیاد که همون ابن ابی امیر هست محمد ابن زیاد محمد ابن ابی امیر هست ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجلین بینهما مال از امام سوال کردم راضی به دو نفر که بین این دو نفر مالی هست یعنی شریک هستن منه دینان و منه عینان ملک حدیثی هست یک قسمتی از امام دین یعنی از مفهوم طلب داره و منه عینان یک قسمتش هم چی هست آقا؟ عینه یعنی الان هست یه مقدارش از مردم طلب داره یه مقدارش هم هست اقتسم العین و دین هم عین را تقسیم کردن هم چی را تقسیم کردن آقا؟
دین
فتلی الذی کان لأحده ما من الدین او بعضه تلیه یعنی حلک پس از دین رفت اون که برای یک نفر بود از دین دین رو هم تقسیم کرده بودن دیگه اون دین که سهم به برخی افتاد از بین رفت یعنی نتونست اون دین رو به دست بیاره نتونست طلبش بگیره مثلا اون نفر از دنیا رفت و ورثه هم دیگه گفتن آقا ما نمیدونیم ما چیه بالاخره نتونست اون
مثلا مدرک دین رو گم کرد
گم کرده بود نتونست بگیره اونا هم پول نداشت مثلا از دنیا هم رفت و پول هم نداشت او بعضی خود یعنی تریه یعنی حلکه دیگه یا همش از بین رفت یا بعدش از بین رفت و خرج الدین الاخر اما اون دینی که مربوط به سهم دیگری افتاده بود اون خارج شد یعنی به دست آمد
طلب شد یعنی کلش طلب شد کل اونی که دست یک شدن
یا او بعضی آخر شده او بعض خود خرج آخر اما اونی که سهم دیگری بود نه خارج شد یعنی به دست آمد اگر او دعلا صاحبیهی آیا این که به دست آمده به دوستشم میده رد میکنه به صاحبش یعنی یه مقدارش رد میکنه قال نه امام فرمود که امام جعفر صادق صلوات الله علیه فرمود که بله باید بده مایی از حبوب ماله مالشا مال اون طرف را نمیتونه ببره مایی از حبوب یعنی نمیتونه ببرد یعنی نمیبرد به ماله مال صاحبشا مال دوستشا مال صاحبشا نمیتونه از بین ببره یعنی اونا برداره ببره نه باید سهم را بده این روایت هم دلیل بر این است که قبل از اخذ دین تقسیم نافذ نیست تقسیم قبل از اخذ دین اثری نداره جایز نیست نافذ نیست بعد از اخذ دین باید تقسیم بشه قبل از اخذ دین تقسیم اثری نداره
قبل از اخذ دین
قبل از اخذ دین اثر نداره تقسیم اثر نداره یعنی همون شرکت ادامه داره الباب السابع باب هفتم باب استحباب مشارکت من اقبل علیه رزق
مثلا مادر به امایت هم سندش درست هم بیدیم
بله سندش درست هم بیدیم
دیروزی هم آیتی کش مونده بود برمیدیم
حسن ابن محمد بن سماعه سند درسته اونم سند اونم از محمد بن زیاد ابن ابی وهر نقل میکنه که اونم از بزرگان اصحاب اجماع هست اونم از عبدالله بن سنان نقل میکنه اونم از بزرگان اونم اصحاب اجماع هست پس بنابراین این سند مشکلی نداره برای سند موثقه است صحیحه نیست چرا موثقه است برای اینکه اثر ابن محمد بن سماعه واقفی هست سند اشکال نداره هم سند شیخ تا اصل محمد بن سماعه اشکال نداره هم بعد از اون هم که همش بنوکان هم دیگه
فقط همون حسن ابن محمد
حسن محمد یعنی اون واقفیه
باز اون فرد دیروزیه رو نفهمه
دیروز کدوم بود آقا بود؟
دیروز باب پنج تقریبا قیاس قیاس
قیاس اینجا نمیشتن دیگه اگر اون توضیح جدید هست نمیشتن که موثقه هست اگه داریم یا نداریم
روایت
سهر هست فرقی نیست که فرقی که واقفیه پس این روایت البته معتبر است که مستقرم باشه معتبره اون آقاشون واقفی بوده مثلا اینجا من شماره ده رو من الان برای خودم
بعد شما داریم صفحه نوه جزوی جدید قیاس شما بشتیم
بعد باب و استحباب و مشارکت من اقبل علیه رزق مستحب بس انسان شریک بشه با کسی که رزق به اون بیامده از همون سوریه مثلا یه نفر یه میبینه که ماشاءالله درآمدش شغلش گرفته داره خوب درآمد کسب میکنه مستحب به اون بره شریک بشه اگر قبول کنه به اون بره شریک بشه
یکی کارش گرفته
کارش گرفته یه
جزا
محمد بن حسین عربی فی نحس البلاغه فی نحس البلاغه سید رازی در نحس البلاغه نقل کرده ان امیر المؤمنین علیه السلام قال شارک الذی قد اقبل علیه الرزق شریک بشید با کسی که رزق به او روی آورده فانه اخبق للغنا اون غنا را مناسبتر به اصطلاح یا بیشتر ایجاد خنارا و اجدر به اقبال لحظ و شایستر به این که این انسان به حظش حظ یا نصیب به نصیب بهش روی بیاره هر انسان یه نصیبی داره اون نصیبش کاهی میاد کاهی نمیاد یا اگر با اون شریف بشی اون حظ به شما میرسه اون حظ به شما
حالا خلق مثلا مال
اخلاق من شایسته میاد شایسته تر است یعنی مثلا مناسب تره برای غنا یا مثلا ایجاد کننده است برای غنا و اجدر و شایسته تر است که انسان حظ یعنی نصیب با اقبال بکنه حظ و نصیب به انسان مثلا شانس بگیم الان شانس به انسان روی بیاره ها این تقریبا چیزی تعبیریه شانس به انسان رو بیاره البته شانس در منطق شر نیست شانس نیست ولی خداوند یه نصیبی قرار داده اون نصیب خدا یعنی تصادف
نیست بله
اون نصیب ما بیاد خب میفهمید که حقول و تقدم ماید و خلاداری که فی مقدمات تجاره و آدابه ها این هم روایت به اصطلاح آخر مجموع روایاتی که ما در اینجا نگاه کردیم حدود چهار به اصطلاح چند تا روایت رو من شمرده بودم دارن حدود 17 روایت بیشتر نیست شماره هاشو نگاه کنید کل روایات این کتاب کتاب شرکه 17 روایت الان شاید به شماره من میشه درسته؟
سیزگاه
اونا که شماره گذاشته نه شماره گذاشته
نه شماره دارم باب پنج من دارم 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 بیست تا مورد دارم بیست دارم با صفحه یازده
بیست دارم
با صفحه یازده بیست دارم.
خب از این روایات چند تا حکم در این روایت بیان شده طبق نظر مرحوم بله 17 من هم یادم کنم 17 تا باشه بودم. خب پس این مجموع روایات کتاب شرکه چند تا سوا 17 تا. خب از این روایات چند تا حکم برداشت میشه؟ چون باب اول چندین روایت بود فقط یه حکم درش آمده بود یا دو تا حکم فقط درش مونده بود، یعنی 5 6 تا روایت بود فقط یه که شرکت جایز است و اینکه هر کس به سهم خودش به نسبت مال خودش سود زیان میبرد نفرمودید. خب پس بنابراین حکمهایی که در مجموع این روایات آمده من شمردم 14 تا حکم بیشتر نیست، یعنی مجموع احکامی که در روایات آمده 14 تا حکم بیشتر نیست. خب حالا این که در تنویزا 14 تا حکم در مقابل احکام زیادی که در کتاب شرکه مطرح شده، درسته در تحریم وسیله 14 تا مثلا بیشتر نیست، تحریم وسیله مسائلش 14 تا مثلا، ولی هر مسئله گاهی درش چند تا فروعات داره، یعنی با اون فروعاتش حساب بکنید ممکنه 30 تا یا بیشتر مسئله هست، مخصوصا اگر برید وارد عروه بشید، در عروه بازی فروعات بیشتری هست و مثلا حدود 40 تا فرع هست. حالا که روایات ما فقط 14 تا حکم را بیان کردن، از 14 تا را شما از این 40 تا کم کنید 25 تا حکم میماند. این 25 حکم را چطور علمای ما استنباط کردن؟ چطور استنباط کردن؟ یه سوالیه. یه سوال دیگر این است که توجه میفرمایید جوابای یه سوال دیگر این است که خب مسائل جدیدی الان مطرح شده، یعنی در همون 50 سال اخیر یا کمی بیشتر شرکت‌های جدید مطرح شده، این شرکت‌های جدید هم مسائل فراوانی و همراه خودشون آوردن، اینا هم حداقل 50 تا مثلا اینا ایجاد کردن، بس ما روایات ما 14 تا بیشتر شاید نباشه، یعنی 14 تا حکم بیشتر نیست در روایات ما، حالون که الان 100 تا مسئله بیشتر شرکت داره، اینا رو باید چطور ما استنباط کنیم؟ یه سوالی است که پس ما باید چند بار این روایات رو بخونیم از اول تا آخر، از آخر تا اول، تا این روایات اولا برای ما خیلی روشن باشه، خیلی واضح باشه، بخواهم امام در مورد مشارکت چه فرمود. بعدا با مسائلی که مطرح هست در کتب فقهیه هم آشنا باشیم، ببینیم اون مسائل آیا این روایات کدوم یکی از اونها را جوابگو هستن و کدوم یکی از اونها میماند از در روایات بدون فاسخ. فرمودی
کجا قطعا بیست هست؟ ما الان هر باب و جدو رو دام زد.
خیلی خوب،
هم اولش پنج باب، اول پنج تا روایت داره، باب دوم هشت، باب سوم دو تا، باب چهارم یکی، باب ششم دو تا، باب پنجم یکی، باب ششم دو تا، باب هفته هم یکی. خب نزد
بیست خیلی خوب، پس ایشون فقط بیست تا روایت، بیست تا روایت در مقابل 40 تا مسئله ای که در تحریر مطرح شده. حالا باید از دوستان خواهش کنیم که این 40 تا را از فروعات را در تحریر خودشون برن شماره گذاری بکنن در تحریر 40 تا، این در تحریر چند تا فرع هست؟
در زمان نایی
14 مثلا هست، ولی فرها را یکی یکی مثلا جدا بفرمایید شما را بخاره بودید 40 تا فر مثلا، شاید من حدودا میگم 40 تا فر. خب حالا اینکه در روایات ما 14 تا حکم بیان شدن، درسته بیست روایت هست ولی بعضی هاشون همون یک حکم را میگن، 14 تا حکم هست، حالا اینکه اونجا ممکنه 40 تا حکم شما بیشتر باشه، اینا را باید ببینیم که چطور استنباط میکنیم. یکی یکی هم مسائل جدیدی شرکت داریم اصلا در کتب فقهی ما عنوان نشده، در اون 14 مسئله تحریر عنوان نشده، اینا رو باید چطور استنباط کنیم؟ با چه ابزاری بگیم؟ با چه قواعد استنباط کنیم؟ اینجا نکاتی را عرض میکنیم که این به اصطلاح یک نوع اشاره باشد برای اینکه روش استنباط ما در این گونه مسائل چیه. یکی این که به اصطلاح اصلا فقه در این مسائل معاملات اینها کمتر دخالت کرده، این مزیت فقه، این کمبود فقه نیست. یعنی اگر فقه می آمد در همه اینا دخالت می کرد، دین جاودانه نمی شد. در یه دوره قابل تطبیق بود، در دوره دیگر تون شرایط عوض می شد، هی زکاریا را می گفتن دخالت می کردن، این قابل اجرا نبود. برای اینکه بتونه تمام زمانها را بگیره، اسلام کمترین دخالت را کرده در این مسائل، یعنی کمترین چیز را. خب اون مسائل دیگر را در سایه چی حل میکنیم؟ در سایه عمومات و اطلاقات. شما نفرمایید که آقا این الکل واقعتن حکمه، هر واقعی حکمی داره، بالاخره این صد مسئله صد تا حکم داره، بس اینها هم حکمش هم پیش خداست، پس ما چطور به اون حکم خدا برسیم؟ میگیم به حکم خدا میرسیم، ولی در سایه عمومات و اطلاقات. شارع نیامده دخالت بکنه. اگر دخالت میکرد، یعنی میامد یه حکم خاصی برای این مورد بیان میکرد، یعنی اون عمومات خارج میشد دیگه. حکم خاص در یه دوره قابل اجرا بود، در یه دوره قابل اجرا نبود. ولی چون دیگه در تحت عمومات میمانه، مثلا عفو بلوغوتی عمومات، یه شما نمیخواد که وارد بشه که بابا این طوری باشه، اون جزئیاتش طوری باشه، عفو بلوغوت در عمومات میمانه و شما میگید اینم اشکال نداره، جدید میگید جدیدم اشکال نداره، عفو بلوغوت در فرمات. خب پس بنابراین این مزیت فقه ماست که دخالت کمتر کرده، گذاشته اینا تحت عمومات باشن. تحت عمومات یعنی بی حکم نیست، این نه کل واقعات حکمه، حکم داره، ولی حکمش لازم نیست که جدا باشه از هم. این حکمش همون عمومات باشه که یکسانه، در ابواب مختلف یکسان. و این باعث میشه که فقه ما جوابگو باشه و از بین نره. اگر دخالت میکرد، خصوصیات را بیان میکرد، به این فقه در یه زمانی قابل عمل بود، در زمان دیگر قابل عمل نبود. نقطه دیگر این است که این خود این مسئله نشون میده که روش اخباری ها درست نیست. اخباری ها میگن که خود روایات را شما به مردم بدید، دیگه اجتهاد نکنید. ما میگیم که خود این مثلا اصلا بحث شرکت را فقط شما در نظر بگیرید، ثابت میشه که شما باید ارجاع الفرعی را لسم کنید. یعنی فروعات را باید یه قدرتی داشته باشه نظر فقهی، که این فروعات را ارجاع بکنید به اصول. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث هم معتبره. بس باید شما یه قدرتی داشته باشید که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، هر کسی که نمیتونه به اصطلاح فروعات را ارجاع بده به اصول، این قدرت علمی میخواد. در فرمود این رو به کدوم اصل باید ارجاع بده؟ به این اصل یا به اون اصل؟ بس این که اخباری ها میگن نه آقا اصلا شما اجتهاد درست نیست و فقط همین اخبار خونده میشه،
مردم اخبار
رو بخونده، اینا میگن اینطوری، میگن اشتاد جایز نیست، اینا میگن این راه درست نیست، چون خود باب شرکت اثبات میکنه که این روش درست نیست. مسائل رو اگر بخواهد شما مثلا همینطوری بدید در اختیار مردم، چی میشه؟ آقا اینا در میمونن بی حق، ممکنه بیان که آقا چی شد؟
جواب اخباری چی ها جواب این علاقه؟
جواب اخباری این است که درست نیست که باید اخبار را یه عده خاصی بیان آموش و خاص شد.
نه به همین علاقه القاب رسود
اونا میگن که نه این اشتهاد نیست، همین هم مرموم صاحب و صاحب همین روایت را آورده، میگن نه منظور اشتهاد نیست، منظور این است که خود مرموم تطبیق بر مصداق چیزی میگه که اصلا درست نیست. این تطبیق بر مصداق مگر میشه؟ مثلا تطبیق بر مصداق مثلا که شما میگید آب آب طاهره، میگه این هم آبه، تطبیق بر مصداق اونجا پیش میاد، شما این آبه، برای آب آب است یا نیست؟ موضوعات، موضوعات جزئیه. اگر اونه بر اون مربوط به عرفه که موضوعات جزئیه رو دیگه خودش باید تشخیص بده، اما کلیات را باید چطور تشخیص بدیم؟ آیا این داخل این کلیه یا اون کلیه؟ از برمودید این دیگه فراتر از یک تطبیق برای جزئی هست، این نیاز به اشتهاد داره، در واقع اون کلی رو خوب بفهمه، این موضوع رو بتونن ارجاع بدهن. بیان اونها در این که مثلا و بعد اینها را این ادله را عام و خاصش رو با هم ملاحظه بکنه، کدومش رو تخصیص بذاره، کدومش رو
که اهل بیت خودشون زمان خودشون هم ارجاع میدادن،
ارجاع میدادن. پس بنابراین اگر این رو قبول نکنیم، اینم یه نشانه از همین خود باب شکل کرد، نشانه این است که اجتهاد نیاز داره. مطلب دیگر این است که نفرمایید که آقا ما چطور اینا را جه، ما میگیم که آقا اخلافات و امومات در دین هست و اون در اون چیزی که عوض میشود مصادیقه، به یه معنی مصادیق عوض میشه، مصادیق برای کلی و لذا ما دستمون خالی نیست، کلیات بیان شده دستمون هیچ وقت بله مصادیق حالا یه نوع عقد شدید برای عقد دیگه از عقده که در نمیاد، یه اون عقد جدیده، اون عقد جدید باشه افو بلوگود داریم از برمودیم، بس بنابراین اون چیزی که عوض میشه مصادی به اون کلیات هم یه اشکال اینجا شده که آقا اطلاق جایی میشه تمسک کرد که اون ناظر باشه، گوینده ناظر باشه و اون جهت اطلاق را در نظر گرفته باشه، جهت وقتی که جهت اطلاق را در نظر گرفته نگرفته چطور شما به اطلاق باشه مسئول میگیم، حالا که این مسائل جدید اصلا در نظر اون متکلم اون زمان نبوده، بیمه اصلا صحبتش نبوده، میگیم نه اینجا هم همون جهتی که الان هم این مصداقیت پیدا میکنه این جهت رو در نظر داشته، خصوصیات بیمه لازم نیست در نظر باشه اصلا اون، اما اصل این که این یک قرار دادیه شارع در نظر باشه،
بخاطر این قرار دادیه
جهت مشترکش مد نظرش بوده، ما قبول داریم که در اطلاق باید اون جهت مد نظر باشه، ولی هر بکنم اون جهتی که مشترک هست اون مد نظر بوده، شما بگید نه این نوع قرارداد هست هم مد نظر نبوده، این حرف باطلیه، قرارداد قرارداد مد نظر بوده، پس بنابراین ما دستمون خالی نیست، لازم نیست شارع به همه دخالت بکند، فقط یک بحث فحص میدانی میخواد برای اینکه ببینیم علما از چه روشهایی مثلا وارد شدن برای آیا همون اطلاقات امومات را بردن یا روش های دیگر به کار بردن، خواهیم دید که یه مقدارش با اطلاقات امومات حل کردن اما یه مقدار هم با اجماعات حل کردن، حالا اجماعات آیا به این معناست که روایات دست اونها رسیده به دست ما را نرسیده، در همین باب شکر خیلی از فروعات را با اجماع حل کردن، از فرمودید حالا این اجماعات مثلا شرکت اعمال، شرکت اعمال باطلون، این رو همه علما گفتن اجماع، پنج تا بحث هم بودن، یکی از بحث ها اول بحث شاید همون اجماع باشه، پس بنابراین یکی از به اصطلاح وسائل استنباطشون علاوه بر اون عمومات مسئله چی هست؟ آقا اجماع هست که این هم باید ملاحظه بشه، پس بنابراین ما برای اینکه این مسائل مختلفی که در روایات وارد نشده بخواهیم استنباط کنیم، دو تا منبع برای ما هست، یک منبع همون اطلاقات و عمومات، یک منبع همچی آقا اجماعات، اجماعات اگر از این دو تا دستمون کوتاه شد میرسیم به حکم ظاهری که همون اصول اولیه هست، پس اول در اون مسائلی که در روایات اول میان سراغ روایت، ببین در روایت عنوان شده اون مسئله که شما فرمودید، مثلا این مسئله شما مطرح میکنه، میان سراغ این روایات باب شکر ببینیم با اون مسئله در اینجا مطرح نشده، اگر شده بود از همین جا جواب باشه میدیم، مثلا تصرف در مال مشترک جایزه یا جایز نیست، ما اینجا ما روایت خوندیم که جایز نیست، پس بنابراین مسئله از خود روایت جواب میدیم، یاد نیاز نیست که شما ببینیم عمومات تمسک کنید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، نه خود در باب شرکت در این هست، پس یه را به خود روایات نبود به اجماعات، نبود به عمومات اطلاقات، نبود به اصول اولیه، نه
برعکس افراد به اطلاقات بعد به اجماع،
نه دیگه اجماع اخص آخر، اجماع نسبت به اطلاقات عمومات اخصه، چون اجماع در خصوص این مسئله است، وقتی در خصوص این مسئله اجماعی هست نوبت بچید، مگر اینکه شما اجماع را حجت ندارید، اگر اجماع را حجت ندارید باید باید بود اطلاقات را بود، پس برای شیوه اجتهاد ما انشاءالله استنباط ما در مسئله شد که اول روایت خاص نمان بود در مسئله شرکت نبود، اجماع بنابراین که اجماع رو معتبر بدانیم نبود، به اطلاقات عمومات نبود، به اصول عملیه. این شیوه ایست که در همین باب و در ابواب دیگر میتونیم همین شیوه رو به کار بگیریم. اما شرط اولش این است که با روایات اهل بیت کمی اونس بیشتری داشته باشیم، مثلا روایات خودش ما باشه، همین بعضی این روایات را ما اینجا بخونیم، ولی همین مقدارم باید بیشتر خودتون مطالعه بفرمایید، ما هم مطالعه کنیم این روایات رو جلوی چشم ما باشه. شرکت گفتیم این حفابی که مرحوم صاحب وسائل جمعه کرده، مستدرک هم من نگاه کردم، در مستدرک هم یکی دو تا روایت نقل کرده، مجموعا 3-4 روایت شاید بیشتر نباشه، از اول لیالی، از دعایم به اصلاح دعایم اسلام نومانی، فاسه نومانی، ابو حنیفه نومانی، از اون که البته روایات انشاءالله میاریم اونا رو میخونیم، یعنی روایاتی هست که سند نداره دیگه، ولی خب قابل توجه انسان قابل استفاده است، اون روایات رو میخونیم. خب بعد دو سه تا روایت وارد مسائل میشیم، مسائل تحریر وسیله. الحمدلله رب العالمین.